عدد خوبی برای اقلام صادراتی ما. الان گویا که اتفاقات خوبی داره در این حوزه میفته و قراره که انشالله اقدامات خوبی صورت بگیره. توضیحات شما رو میشنویم در این رابطه.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا ارشد، همینطوری که فرمودید روابط ایران و عراق در همه حوزه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، روابط بین الملل، به ویژه در حوزه های مسائل اقتصادی، رابطه ویژه در تمام کشورهای همسایه با ما، هم آثار اجتماعی فراوانی داره و هم آثار اقتصادی.
بله.
اگر بخوام در یک جمله عنوان کنیم، روابط ایران و عراق رابطه استراتژیک تاریخی است، یعنی مربوط به امروز و دیروز و گذشته نیست، بلکه برای حال آتی نقش اساسی داره. ما برای اینکه یه مقدار عدد رقم ذهن شنوندگان که اکثرا مطلع هستن، هر حوزه اقتصاد ما حدود امسال حدود 11.5 میلیارد دلار پارسال هر صورت که صادرات داشتیم به عراق، امسال ظرف همین 5 ماه گذشته 27% این رقم رشد داشت،
یعنی حدود 13 میلیارد دلار.
حدود 13 میلیارد دلار تا پایان سال احتمالاً بشه که انتظار و برنامه‌ریزی که دو دولت دارن و هر دو دولت هم معتقد هستن که متوقف کردم، اینو باید توسعه داد. قدم اول ظرف 3-4 سال آتی حتما به دنبال 20 میلیارد دلار صادرات هستیم.
دست یافتنی هست آیا لسا؟
حتما شدنی.
بله.
من اینکه حتما میگم با یه مقدار خوب با توجه به سابقه ای که در کار دارم.
بله.
حتما شدنی هست. عرض میکنم بعضی از خوشبین‌ترها عنوان 40 میلیارد ظرف 4 سال آتی معتقد هستن. دلیل این هم این هست که واقعیت‌های اقتصادی ایران و واقعیت‌های اقتصادی عراق اشاره که این حرف رو به باور می‌رسن. عراق یک کشوری حدود 46 میلیون نفر جمعیت و فعلا سالانه حدود 100 میلیارد دلار صادرات داره که با مثلا 5 6 میلیون بشکه نفت که برنامه‌ریزیشون برنامه‌ریزی شده شون حدود 10 میلیون بشکه است.
بله.
بودجه مصوب مجلسشون این است که سالانه 150 میلیارد دلار سرمایه گذاری در امور اقتصادی بکنن و بودجه 3 سالشون رو تصدیق کردن و 70% از این 150 میلیارد دلار سالانه هم وارداتی هست. خلاصه این قسمت بحث
بله.
تا 10-15 سال حداقل آتیه عراق بزرگترین منطقه سرمایه گذاری هست توی همسایگان ما و لذا مطمع نظر تمام فعالین اقتصادی در سطح منطقه و بلکه در سطح جهانی هست.
همینطوره. بله.
و ما به عنوان جمهوری ایران هم به دلایل تاریخی، هم به دلایل فرهنگی و مهمتر از همه به دلایل اقتصادی دارای مزیت بسیار فراوانی هستیم و اگر از این فرصت استفاده نکنیم، علاوه بر اینکه در حوزه اقتصادی عرض شود که عقب میفتیم، یه معرض تهدید برای خودمون درست میکنیم و لذاست که دشمنان ما، اونایی که با ما عرض شد که بالاخره یه جوری درگیر هستن، با توجه به این نکته تمام تلاششون بر این است که محدودیت ایجاد کنم برای ما در اساس این توسعه. این سفری که الان انجام شده خب در جای خودش خیلی مهم و تاثیرگذار است. دلایل متعدد. اولین دلیلش این است که اقداماتی که دولت مرحوم شهید رئیسی انجام داده بود نستکاره موند، یعنی قرار بود در اولین فرصت ایشون بره اساس این مذاکرات انجام شده رو نهایی بکنه. خب این سفر اون کار را به اتمام میرسونه. نکته دوم، توجه جهان و منطقه به خود عراقی ها رو به این نشون نشون میده که رئیس جمهور ما اولین سفر خودش رو هر شاید که با تمام
بسیار مهمه. بله.
بله به عراق داره میره و با تمام ابعاد عراق، یعنی این که عراق مستحضری که دو قسمت داره، یک قسمت اقلیمی.
آیا الاساق من عذرخواهی میکنم که الان میتونه قطع میکنم، به هر حال اینطور به ذهن میرسه که شاید جای شما هم توی این کاروان خالی بوده، شما نباید توی این جمع می بودید.
چرا؟
با توجه به ظرفیت هایی که صحبت شد و کاملا هم درست است این ظرفیت ها.
همینطوره، آقای رئیس اتاق آقای حسن پور هستند که رئیس اتاق ایران تشریف دارن و من هم قرار بود تو همین سفر باشم، یه مشکل کاری پیش اومد. من
ببخشید من بازم دارم این رو میگم، به هر حال برای شنوندگان گرامی معرف حضور هستند، آقای الاساق وزیر بازرگانی بودند در چند سال گذشته و در این حوزه اگر راجع به مزیت هایی که در واقع کشور عراق به عنوان یک بازار هدف برای صادرکنندگان ما و اعداد و ارقامی که بهش اشاره کردید، اینها اعداد و ارقامیه که نمیشه به سادگی ازش چشم پوشید، یعنی ما هم عراق این گونه است، ببخشید، هم در بین همسایگان کشوری که بخواد این ظرفیت رو داشته باشه که یک سهم عمده‌ای از اون بازار رو تصاحب بکنه، باز هم یعنی هم خود عراق با توجه به بودجه‌ای که شما راجع بهش صحبت کردید و هم در بین کشورهای همسایه ظرفیتی که ما داریم برای تصاحب این بخش، اینها یک موقعیت منحصر به فرد و انتظار بر این بود که جناب عالی حضور داشته باشید.
عرض من این است که اولا دوستان هستن، ما یک کار مهمتری نسبت به کارهای انتخابات و این حرفا داشتیم.
بله.
به هر صورت اونجا هستن، هم دوستان هستن، هم خود رئیس اتاق ایران که خب چون صدامت نبت هم پیش ماست.
بله.
که ایشون تشریف دارند و رابطه ما با عراق از این لحاظا مشکلی نداریم. من عرضم این است که به هر صورت اهمیت قضیه این همین چند تا مقدمه نشون میده که کار بسیار مهمی است. اونی که می‌خواستم عرض کنم این سفر ایشون با دقت به شرایط هر سه قسمت عراق را برنامه‌ریزی کردن، یعنی هم در مرکز عراق که بغداد باشه، هم جنوب عراق که بصره باشه، هم قسمت کردنشین که کردستان باشه و هم سفر معنوی که خدمت امیرالمومنین و امام حسین رسیدن، یه سفر جامعی و مذاکراتی هم که انجام شده به حمدالله تا اینجا مذاکرات کاملا موفقی بوده. 14 تا ارشد که سند یا تفاهم نامه رو با هم امضا کردن که در حوزه های اقتصادیش 5-6 داشت، حوزه های اقتصادی هست، در حوزه های دیگر هم هست. آنچه که از این فرصت من سوء استفاده کنم،
خواهش میکنم
حسن استفاده کنم،
حسن استفاده است، بفرمایید.
عرض شود که عزیزان ما که تو حوزه اقتصاد هستن و فعال هستن باید دقت داشته باشن که این بازار یه بازاری که کسی که علاقمند به توسعه کار خودش هست باید حتما بازار عراق فراموش نکنه.
بله.
و اگر الان شروع نکنن بعدها با توجه به این فضای شیرینی که برای اقتصادیون
شیرین و رقابتی، البته
بله حتما رقابتی،
امکان
حتماً
نداره شیرین باشه و رقابتی نباشه،
حتما همینطوره و حتما سختی خودشه داره. و ما مشکلی که الان اینجا داریم، باز شنوندگان ما بعدی که توجه به این نکته بکنن، الان ما یه معامله تقریبا یه طرفه داریم، یعنی این که حدود از این مثلا 10-12 میلیارد دلار بالای 10-11 تا شد ما صادرات داریم، 500 تا یا بعضی موقع 1 میلیارد مثلا، اونم مال واسطه.
بله.
این قابل دوام نیست، این حتما از دست میره.
بله.
مگر اینکه دولت و مردم و نهادهای مثل ما توجه کنن، بریم اینو دو طرفه کنیم. برای دو طرفه کردن زمینه ای که از سرمایه گذاری های مشترک در ایران و عراق، یعنی یا ایرانی ها و عراقی ها با هم عرض شود که در عراق سرمایه گذاری کنند یا در ایران سرمایه گذاری کنند، که یک کار پایدار باید شکل بگیره و این شدنی هست. و من عرضم این است که مخصوصا واحد های بزرگ و عرض شود که سرمایه گذار ما حتما به این نقطه سوداوریش قطعی است، نگران مسائل حاشیه‌ای امنیتی ناشم نباید شد. الحمدلله ما کمتر تو بخش خصوصی اصلا به مشکل برخوردیم. این مطالباتی هم که داریم مربوط به بخش دولت است، مردم ما البته یه خورده با هزینه‌های بیشتر الان نگرانی در رابطه با دریافت‌های وجود خودشون ندارن. این یه نکته است. نکته دوم، یه سری مشکلات داریم که تو این دولت و ماها باید بریم حل پس کنیم. روابط بانکی هست، روابط حمل و نقل و گمرک و استاندارد و هر شبت که شرایط کاری هست که اینا در حال حل شدن هست، یعنی همین رفت آمد ها، هر شبت مذاکرات، همه اینا مقدمات بهبود کار هست. و چون این موضوع موضوع استراتژیک هست، فقط حوزه اقتصادی نیست، هر دو طرف، یعنی حاکمیت هر دو طرف، دولت هر دو طرف میدانن که بقای سالمشون، دور از تهدیدات شدنشون، استفاده از فرصتاشون بستگی به این تعامل دو تا کشور در حوزه اقتصادی داره. هر دولتی در عراق بیاد دنبال توسعه روابط اقتصادی هست، هر دولتی در ایران بیاد دنبال توسعه. می‌بینید که اولین سفر
بحث منافع ملی مطرح میشه دیگه.
منافع ملی هر دو کشور.
بله دقیقاً، این ارتباط اقتصادی و تجاری بین دو کشور جزء اهم در واقع اولویت‌های منافع ملی برای هر دو کشور محسوب میشه. حالا یه بخشش اقتصادی است. البته
که مزیت‌هایی که هست فرصت بسیار بالایی است برای کسایی که در حوزه اقتصاد خودشون برای حال آتیشون فکر می‌کنن، نباید این بازار را غافل باشن.
آیا لساق ما فرصت زیادی نداریم، در حد 2-3 دقیقه در خدمت شما هستیم. الان این بازار راجب مزیت‌ها شما اشاراتی رو داشتید و حجمی که حجم در واقع تبادل اقتصادی که بین ما و عراق الان در جریان هست و نکته کاملا هم درستی بود، این نکته که بخش عمدهش در واقع صادراتی است که از طرف ما داره انجام میشه و برای تداوم این قضیه باید دو طرفه بشه. حالا موضوع اینجاست که در واقع ظرفیتایی که در ایران وجود داره برای اینکه عراقی‌ها بیان و سرمایه‌گذاری بکنن تو چه حوزه‌هایی است بیشتر، و بعد اینکه عزیزانی که در کار تولید هستن و میخوان اینها هم صادرکننده باشن به عراق، اینها تو چه حوزه‌هایی میتونن کار بکنن؟ الان بیشتر در چه حوزه‌هایی ما فعال هستیم؟
ببینید بازار عراق به دلیل عقب ماندگی تاریخی و جریانات سیاسی که دارن در تقریبا همه حوزه‌های اقتصادی زمینه کار در عراق هست. اگر من با زبان ساده ارز کنم، از یک آبکش پلاستیکی گرفته تا نیروگاه و زیربناها و شبکه‌سازی و جاده‌سازی و تو همه، یعنی من نقطه‌ای را نمی‌بینم که در عراق
ظرفیتش نباشه.
و اما چیزهایی که ظرفیتهایی که ما و الان اون کاری که داره انجام میشه به صورت همینطور عادی که داره انجام میشه، ما در حوزه مواد غذایی یه قسمت عمده از صادراتمون هست، در حوزه شوینده ها، مواد مصالح ساختمانی، ارشد، کارهای خدمات فنی مهندسی، اینا کارهایی که الان فولاد، مواد ارشد شیمیایی، حتی پوشاک، اونها رقبای سختی مثل چین، مثل ارشد خدمتون که ترکیه و حتی کشورهای همسایه مثل مصر و عربستان اینا کم کم دارن میان، مضافه بر این که در رابطه با پروژه ها و اینا شرکت های بزرگ ایتالیایی، آمریکایی، آلمانی اینا هم دارن نم نمک هر شبت که وارد میشن. و اما فرصت هایی که ما داریم، ما خوشبختانه در همه این فرصت ها زمینه های و ظرفیت بالایی داریم، چه واحد های تولیدی ما که الان از ظرفیتشون در داخل نمیتونن استفاده کنن، یعنی کارخونه جات، کارخونه سیمان ما مثلا با یه ظرفیت خالی داره، کارخونه جات مواد غذایی ما خالی دارن و همه ظرفیت ها این ظرفیت هاشو میتونن تکمیل کنن. همیشه هر چقدر که برن سرمایه گذاری های مشترکی در عراق بکنن، کما که خیلی ها رفتن، حالا من اسمه بخوام ببرم، از تو حوزه های شوینده ها، مواد غذایی سرمایه‌گذاری خوبی کردم و آثار خوبی هم داشته.
خب خدا هزار مرتبه بشه.
و لذاست که اگر انحصاری تر من بگم، توی حوزه مواد غذایی و مواد خوراکی یه زمینه بسیار بالایی هست و ما هم در سخت افزار، یعنی هم ماشینالات شرکت های تولید مواد غذایی فرصت داریم، هم در ظرفیت هامون، هم تخصص نیروی انسانیمون و هم فرصت هایی که برای مواد اولیه در خود عراق هست. عراق از نظر موقعیت جغرافیایی، از نظر کشاورزی، آب و هوا و خاک مناسبی داره. فرض کنید که کارخانه رب مثال بزنم، ما الان در یکی از اقلامون صادراتمون ربه. خب اونجا آب هست، زمین هست، قوانین و مقررات، خب میشه رفت اونجا
خیلی ممنونم از شما جناب آقای مهندس یحیی آل اسحاق. یه نکته پایانی رو فقط من بگم و از حضورتون مرخص بشیم، و این که زمانی که صحبت از توسعه میکنیم، این توسعه طبیعتاً در فضای آرام و با ثبات اتفاق میفته و حداقل اینه که بهتر اتفاق میفته، و امیدوارم که این فضای آرام و با ثبات رو ما داشته باشیم برای اینکه این توسعه اتفاق بیفته. سپاسگزارم از شما جناب مهندس یحیی آل اسحاق.
منم از دبه کسی ضرر ندیده. یه نکته هم عرض کنم، با اینکه یه بستر همینطوری که فرمودید لازم است، یه قسمت از بستر را باید حاکمیت دولت بیشتر کنه. یعنی در پشتیبانی های لازم، پشتیبانی های حقوقی، پشتیبانی های سیاسی، پشتیبانی های متعددی دیگر، زمینه رو باید اونا یه خورده بیشتر توجه کنن.
همینطور. ممنونم از شما، انشالله که این اتفاقات خوب بیفته. برای شما روزی توفیق دارم و با شما خدافظی میکنم.
منم از تشکر و از محبت شما، لطف شما ممنونم.
سلامت باشید. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران، همراهان گرامی، ساعت 9:46 دقیقه است. یکی از مخاطبان و همراهان همیشگی برنامه‌های رادیو تهران، حسن آقای باوندی هستند، راننده محترم و زحمتکش تاکسی. یک پیامکی به ما دادند و زمینه‌ای شد برای اینکه ارتباط تلفنی ما الان برقرار بشه با آقای باوندی. آقای باوندی سلام، روزت بخیر. سلامت باشید، خیلی ممنونم از شما. شلوک خوب و پاینده باشید. آقای باوندی، سفری داشتید به سامرا و گویا که این سفر سفر پرماجرایی بوده.
بله.
توضیحات شما رو میشنویم. چطور؟ چی شد که این سفر پرماجرا شد؟
ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام حسن عسکری، ما چند سال قسمت شده کربلا میریم ولی سامرا تا حالا نرفتیم.
بله.
سال قبل که رفتیم یه دخترم هم همراه بوده، تصمیم گرفتیم سامرا هم بریم. رفتیم اونجا، شب که رسیدیم زیارت کردیم و نماز و اینا. بعد صبح که دم صبح بود، بعد از اون صبح که رفتیم ماشین رو سوار شیم، داخل ماشین که بودیم یه آقای اومد بالای ماشین، پله‌ها رو اومد بالا و شروع کرد صحبت کردن. گفت خیلی آدم ها میان به سفرت عراق، بعد از این تعداد خیلی کم این نصیبشون میشه، یعنی نسبتشون میشه که به سامرا تشریف بیارن.
بله همینطور.
بعد یه 10% از اینا هم قسمتشون میشه که ما خادمین فرمان عسکری بیایم این تصویر رو تقدیمش کنیم. یه تصویر سرزنگیه، یه پلاکی ازش به زنگمه شده با نام خانه پدری. بعد این تصویر خیلی درصد پایین کسایی که میان کربلا، حالا شاید تعدادی گرفته باشن الان که من میگم و متوجه بشن.
بله.
این تصویر رو برای ظهور امام زمان دعا کنید و صلوات بسینید. و این یکی از خیلی عزیزترین چیزایی که همیشه همراه منه. من واقعا نمیدونم چی بگم، خیلی برام
برای تاثیرگذار بوده و به دلت نشسته. بله. خیلی
اصلا میگم واقعا تو سامرا که من بودم اصلا یه حس آدم یه حس دلتنگی داره اونجا. آقای حیدری چطوری که رفتن سامرا میتونن اصلا یه برو قریبی خاصی داره اونجا نسبت به جایی که دیگه آدم میره. حالا نمیدونم چجوری وصلش کنم، ولی واقعا آدم اونجا که میره اصلا یه حال خاصی داره نسبت به جایی زیارتی.
زنده باشی، خدا رو شکر که این سفر معنوی برای شما یک حس و حال خاص هم داشته، و انشالله که باز هم این زیارت نصیبت بشه و از این حس و حال خوب همچنان بهره مند باشی. خیلی ممنونم. سلامت باشی، خواهش میکنم. زنده باشید، قربان شما، خدا نگهدار. خب شنوندگان گرامی، فرصت به سرعت در حال گذر است و الان ساعت 9:50 دقیقه است حدوداً. ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای کلانتری، عضو محترم شورای سیاست‌گذاری نمایشگاه نوشت‌افزار. آقای کلانتری سلام، روزتون بخیر.
سلام علیکم، روز شما بخیر.
سلامت باشید، خیلی ممنونم. مهر و بازگشایی مدارس و مراکز آموزشی نزدیکه و طبیعتاً برای اولیا بازار نوشت‌افزار بسیار مهم و مهمتر از اون در واقع کیفیت و قیمت محصولاته. الان راجع به نمایشگاهی که به هر حال در حال برگزاری است توضیح بفرمایید، وضعیت تأمین نوشت‌افزار به چه صورتی است؟ من سوالات بعدی رو از خدمتتون خواهم پرسید.
نمایشگاه ایران نوشت امسال 10 سالش الحمدلله داره برگزار میشه توی تهران و از 15 شروع شده تا 31 شهریور محل مصلی تهران برگزاره.
بله.
و ساعت بازدش هم ساعت 3 بعد از ظهر تا ساعت 10 شب. الحمدلله صد بیش از 100 تولید کننده ایرانی اونجا دارن تولیداتشون رو به صورت متنوع عرضه میکنن برای خانواده ها و دانش آموزا، دانشجو و رتبه های مختلف. و در عرضه
100 تا تولید کننده ما داریم توی حوزه نوشت‌افزار؟
100 تا که خیلی بیشتر داریم.
100 تاشون تو نمایشگاه هستن.
بله 100 تاشون نمایشگاه هستن. بله.
خب قیمتا چطوره آقای کلانتری؟
ببینید نمایشگاه ایران نوشت هدفش بحث تأمین مثلا قیمت فقط نیست، مثلا با هدف فرهنگ سازی و لایقه سازی برای مخاطبه با توجه به طرح روی محصولات هست که توضیح میدم. ولی خود به خود وقتی که تولید کننده عرضه مستقیم داره و داره ارائه میده به مصرف کننده، قیمت ها هم ارزون‌تر از بازاره دیگه،
طبیعیه.
تولید به مصرف در حقیقت اونجا.
بله. الان با توجه به اینکه قیمت کاغذ رو من شنیدم که ارزون شده، ما تو حوزه دفتر خصوصا مثل این که یه مقداری با ارزونی طرفیم، خدا رو شکر. اینطوره درسته؟
الحمدلله بله. می‌دونید معمولا متورم تقریبا حدود 30% هست، ولی کاغذ 2 سال گرون نشد و نسبت به پارسال محصولات افزایش قیمت محصولات کاغذی دفتری داشت یه درصدی جزئی، بعضیاشون بوده بخاطر اونم بخاطر بحث هزینه نیرو انسانی و چیزای دیگه جانبی که بوده، ولی دفاتر
اصلا الان دفتر 40 برگ لوکس نه، معمولی چنده؟
این دفتر متنوع داریم، ما از
دفتر معمولی دیگه
دفتر منگنه‌ای داریم اونجا 12 تومن هست اونجا، تا بعد دیگه بعد تصویر بشه بعد فنری بشه بره بالا، از 12 تومن شروع میشه.
ولی ساده ترین نوع دفتر 40 برگ الان 12000 تومن. خب این قیمت با توجه به تورم قیمت منطقی و ارزونی محسوب میشه، پس این واقعیته که توی نمایشگاه
قیمت تقریبا 2 سال پیش دیگه
بله،
همین قیمت
بله،
بوده
بله، همینطور
دفتر ارزون
کنه. بله به عنوان پدری که دفتر خریدم فرمایش شما رو کاملا تایید میکنم، 12 تومان خوبه. الان نمیدونم بیرون توی فروشگاه خرده فروشی چطوره، ولی تو نمایشگاه قیمت اینه. به هر حال
از کنم از 12 تومان شروع دفتر منگنی، بعد ما چند دفتر بله. داریم، تصفی داریم، فنری داریم،
همینطور
جلد مختلف داریم دیگه.
هر کدوم از این گزینه‌ها که بهش اضافه میشه طبیعتا قیمتش میره بالاتر، ولی این نرخ پایه است، این ارزون ترین نوع دفتره. آیه کلانتری، موضوع رو قبل از اینکه ارتباط با شما برقرار بشه من توضیح خدمت شنونده‌ها دادم. بعضی فروشگاه‌ها تو بعضی صنوف میان و یه سری اجناس رو که قیمت واضح و مشخص دارن پرمصرفن، این اغلب اینها رو با یه قیمتی کمتر از اون قیمتی که همه مردم میدونن، مثلا دارم میگم، ضمن احترام به همه عزیزانی که توی صنف تره بار دارن کار میکنن، مثلا دارم میگم سیب زمینی 20000 تومانه، اینا میان تابلو بزرگ میزنن و ارزان سرا و ارزان فروشی مثلا میشه 15000 تومان، واقعا هم به همون قیمت 15000 تومان میدن ها، منتها در کنار خریدی که شما انجام میدی متوجه نمیشی که آقا 4 تا قلم رو کلی 15000 تومان هم گرون گرفتی. الان مثلا ارزونه، بله دفتر ارزونه، این اتفاقات تو حوزه نوشت‌افزار ما نداریم که طرف بره دفتر ارزون رو بخره با همون ذهنیت بیاد و مثلا خودکار رو یه دفعه 40% گرونتر بخره، این اتفاقات رو تو این حوزه نداریم.
ببینید ما تو نمایشگاه اون تولید کننده ها چون میان اصلا اونجا برای فروش نمیان خیلی، این تولید کننده ها کل کشور توزیع میکنن دیگه، فقط که ما بیش از 15000 لوازم تجهیزات کشور داریم.
بله.
اینا خیلیشون تولید کننده هم و به همه اینا جنس میدن، به بنکدارا تو استان ها به شهرهای مختلف دارن جنس میدن، و این نیست که بگم تو نمایشگاه اومده پول کل سالمون رو در بیاریم و کار بکنیم. اینجا بیشتر
کارکرد اقتصادی داره ولی کارکرد اصلیش چیز دیگه.
اقتصادی و ارتباط مستقیم با مخاطب.
بله.
کننده میاد بازخورد بگیره، ایرادهای کارش رو بفهمه، نیازهای مشتری بفهمه و بتونه اون تخت توسعه که برای سال آینده مبتنی بر نیاز مردم انجام بده. برای همین این هدف اونجا برای برندش خیلی مهمه، چون با تابلو داره میاد. شما یه وقتی داری بدون اسم داری میری نمایشگاه، عرض کردم سال دهمش داره برگزار میشه، یعنی هر سال مردم میاد. شما امسال این کارو بکنی ممکنه امسال به قول معروف
یه نفع کوتاه مدتی داشته باشی،
ولی سال دیگه میان که این دروغگو بود، این پارسال این بلا سر ما آورد، سال دیگه میاد و اون برند تو کل کشور خراب میشه. یعنی این تولید کننده الحمدلله این تو فضل بچهای تولید کننده نیست و با این نگاهی که میدونن کار بلند مدت، برای همین هم گرون نمیکنن یا تنوع کارا میدن که اینجوری نشه. ولی بله تو بازار ممکنه خدا نکرده بعضی ها این کارو بکنن که بتونن منفعت لحظه‌ای ببرن.
درست.
اونجا همه تابلو دارن.
بله.
اصلا ما کسایی که مثلا معمولا توی تونه مایشگاه اصلا تولید کننده ها نمیان، چون اصلا براشون صرف اقتصادی نداره بلندش بیاد اونجا. معمولا یه کسی میاد یه سری زیر از جای مختلف میخره تونه مایشگاه عرضه میکنه. ما اصلا هم چیزی فقط تولید کننده های دادن، فقط کل تولید کننده هارم که کارشون قوی نبوده اجازه ندادیم بیاین.
همینطور. یعنی از یک فیلتری رد شدن که اونجا قطعا هدفشون و اولویت اولشون واقعا فروش نیست. خیلی ممنونم از شما. جناب آقای کلانتری عضو محترم شورای سیاستگذاری نمایشگاه ایران نوشت، ان شاءالله که هفته پیش رو هفته پر از شور و هیجانی باشه برای تولید کنندگان توی این حوزه. متوجه بشید که مهر هم نزدیک. سپاسگزارم و با شما خداحافظی می‌کنم. شنوندگان گرامی، همراهان عزیز و ارجمند، ساعت 9:57 دقیقه است و این دقایق پایانی برنامه شهر آفتاب امروز هست که داریم تقدیم شما میکنیم و ممنونیم از اینکه با ما همراه بودید در طول کل دقایق اجرای این برنامه. در روزهای مختلف من پیامک‌های زیبای شما رو دیدم، عذرخواهی میکنم اگر که برحال فرصت نشد من همه پیامک‌ها رو بخونم، به بزرگواری خودتون خواهید بخشید. این دقایق هم لطفاً ما رو همراهی بفرمایید. لحظاتی خوب آرام برای همه شما همشهریان گرامی آرزومندیم. نوبت کاری ما به اتمام رسید، اما همکاران خوب من همچنان در خدمت شما خواهند بود با ادامه این بخش از برنامه. سپاسگزارم از همراهیتون و تا فرصت سلامی دیگر، خدا نگهدار.
درود بر شما همراهان عزیز، خدا قوت میگم به همکاران عزیزم در برنامه شهر آفتاب. اینجا شبکه رادیویی تهران و بخش اول برنامه ها در پنجشنبه 22 شهریور ماه. همراه ما باشید.